ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 26 ماه جدی سال 1402 هجری شمسی برابر است با 16 ماه جنوری سال 2024 میلادی. این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنه. با مسدود ماندن بندر تورخم در سه روز گذشته اکثریت راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسدود است. خانجان الکوزه یکی از رئیسان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم مسدود است و صدها لاری در دو طرف گیر ماندند و تاجران دو کشور روزانه هزاران دلار خسارمند میشوند.
و از طرف دیگه دین رو دندی پتان هم بند شده. غلام خان پیلن آزاد است. سخمت غلام خان رفت آمد قدر زیاد نمیشه. از اوجا در او طرف چیز نمیخین. پاسپورت و ویزا و چیزها رو نمیخین تا پیلن. و بولدک سابق بند بودن تا پیلن را خلاص نشده و مشکلات بسیار جدی هستن.
حکومت پاکستان روز شنبه گذشته دروازه تورخم را برای موترهای باربری بسته کرد و خواستار پاسپورت و ویزا از رانندگان این موترها شد. حکومت طالبان در افغانستان نیز به اقدام بلمصر را آورده و خواستار ویزای و پاسپورت از راننده های پاکستانی شد. مقامات حکومت طالبان با مسئولان شرکت MCC چین درباره تدارک انرژی مورد نیاز به معدن مس عینک لوگر گفتگو کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که درباره تدارک انرژی برق و منطقه عینک از منابع زغال سنگ بامیان و راه‌های بدیل دیگر گفتگو شد و تصمیم گرفته شد که جانب چینایی روی این موضوع غور می‌کند و در مدت یک هفته نظر خود را با وزارت شریک خواهد کرد. قرارداد استخراج مس عینک از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان با شرکت MCC عقد شده، ولی هنوز روشن نیست که کار عملی استخراج دقیقاً چه زمانی آغاز خواهد شد. MCC سال گذشته وعده سپرد که کار عملی این پروژه پس از تکمیل روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک آغاز خواهد شد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا در سیومین بازی سلسله سه بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. دو بازی گذشته را تیم هند برنده شده است. بازی فردا ساعت 6 شام به وقت کابل در میدان کرکت بنگلور آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان سپس به سریلانکا می رود و از 2 تا 21 فوریه یک بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره با تیم این کشور خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه پس از ورود به سوئیس گفت که نمایندگان اوکراین آمادگی برای برگزاری یک اجلاس جهانی صلح در سوئیس را آغاز کردند. زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در برن سوئیس گفت این اجلاس سران باید همه چیزهایی را که قبلا به دست آمده است در نظر بگیرد و باید مشخص کند که پایان جنگ باید بر اساس قوانین بین المللی به طور استثنایی منصفانه باشد. زلنسکی این اظهارات را پس از ملاقات با رئیس جمهور سوئیس ویولا امهرد ابراز داشت، اما نه زلنسکی و نه امهرد جزئیات در مورد زمان و مکان برگزاری این نشست در سوئیس ارائه نکردند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا پس از تداوی از عوارض ناشی از جراحی سرطان پروستات که هفته‌ها از رئیس جمهور جو بایدن مخفی نگه داشته بود از شفاخانه مرخص شد. لوید آستن 70 ساله یک هفته پس از عمل جراحی در 22 دسامبر دوچار عفونت شد. او به تاریخ اول جنوری بدون اطلاع بایدن و مقامات ارشد دولت در بخش مراقبت خاص بستری شد و تشخیص سرطان را تا 9 جنوری مخفی نگه داشت. بایدن گفته است که او هنوز هم به وزیر دفاع خود اعتماد دارد. لوید آستن گفته که با اطلاع ندادن به بایدن از بستر شدن خود در شفاخانه مرتکب یک اشتباه در سنجش و قضاوت خود شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. 3 ماه از زلزله هرات می گذرد. هنوز هم 10,000 کودک آسیبیده به کمک های عاجل نیاز دارم.
این خوراک شورد منه شو که میشه روی شیخ میکنه بینی شیخ میکنه خیلی غیق میکشه اینا ریخ میزنه
حکومت ایران در اواخر هزاران مهاجر دیگر بدون اسناد افغان را اخراج کرده است. مشتریان بانک‌های خصوصی می‌گویند که بانک‌ها هنوز هم پول مورد نیاز آنها را در دسترس نمی‌گذارند. یک تن از آنها گفت:
ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چند دفعه که مراجعه کردیم با قدر نیاز پیسه برای ما ندادند.
در مسائل خارجی اردوی آمریکا تایید نمود که یک کشتی آمریکایی در خلیج عدن مورد حمله راکتی شورشیان حوثی یمن قرار گرفته است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. مهاجرین افغان که اجباری از پاکستان اخراج شدند در شرایط بسیار ناگوار زندگی می‌کنند. یک کودک که در خیمه به سر می‌برد گفت:
هیچ چیز خدا نداریم، ادرس خونه که بیرون برآمده نمیتونه، پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخریم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید با گذشت 3 ماه از زلزله های هرات ده ها هزار کودک آسیبیده هنوز هم به کمک نیاز دارند. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید فضای قریه های آسیب دیده غم انگیز است و از درد و رنج حکایت میکند. یونیسف میگوید اطفال به خاطر از دست دادن عزیزان خود رنج میبرند، اما باز هم سعی دارند با مشکلات بسازند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مروه 13 ساله یکی از زلزله زدگان هرات است که در کنار دو خواهر کوچکتر خود در خانواده 5 نفری در یکی از قریه های ولسوالی زندجان هرات زندگی سرد زمستان را سپری می کند. او درباره دشواری های زندگی خود به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تمام کنیم دیگه. بار اینجا کوخم میکنه، خوراک شورده منه، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلکا غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمم خیلی سرد است.
این تنها مروه نیست که با چنین روزگار دچار شده. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید تقریبا 100 هزار کودک آسیب دیده از زلزله ها در غرب افغانستان به کمک ها نیاز شدید دارند. فران اکیزا نماینده این سازمان در افغانستان میگوید خانواده ها همه چیز خود را در زلزله از دست دادند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول ویمی افزاید که اطفال سعی می کنند که با آسیب ها و صدمه های روانی زلزله کنار آیند. مکاتب و مراکز صحی که اطفال به آنها نیاز دارند یا به گونه تخریب شده که قابل بازسازی نیست و یا کاملا از بین رفته. آقای ایکیزا می گوید که با وجود این همه مشکلات اطفال از سردی زمستان نیز رنج می برند. اطفال و خانواده های بیجا شده شبانه در شرایط تهدید کننده زندگی به سر می برند و چیزی برای گرم نگه داشتن سرپناه های موقت خود ندارند. دانیل تیم یک مسئول دیگر یونیسف در افغانستان و اسوسییتد پرس گفته که مکاتب، خانه ها، تأسیسات صحی و سیستم های آبرسانی از بین رفته است. وی گفته که کمک‌های کنونی کافی نیست و باید این جوامع یک بار دیگر به پای خود بیستند. یونیسف خواستار کمک عاجل 1.4 میلیارد دلار برای رسیدگی به نیازهای بشری اساسی 19.4 میلیون نفر یا نصف نفوس در افغانستان شده است. یونیسف می افزاید که ناتوانی حکومت طالبان در سرمایه گذاری در خدمات عامه یکی از عوامل بدتر شدن خدمات اساسی شده و با در نظر داشت این وضعیت جوامع آسیب پذیر به مشکل می توانند خود را از صدمات برهانند و یا در برابر آن مقاومت کنند. فران اکیزا مسئول یونیسف با قدردانی از جهت‌های تمویل کننده و شرکا می‌گوید که این سازمان توانست که با کمک آسیب دیدگان در هرات بشتابد و به نیازمندی‌های اطفال و خانواده‌های آنها رسیدگی کند، ولی به کمک‌های بیشتری نیاز است. این در حال است که در این اواخر به برخی از آسیب دیدگان زلزله‌های هرات خانه‌هایی که از سوی مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و حکومت محلی تهیه شده توزیع شد. زلزله 7 اکتبر به قوت 6.3 درجه ریشتر ولایت هرات را تکان داد که سپس یک زلزله دیگر به تاریخ 11 اکتبر در این ولایت به وقوع پیوست. این زلزله ها بیش از 1000 کشته به جا گذاشت. یونیسف اعلان کرد که اکثریت قربانیان زلزله در ولسوالی های زندجان و انجیل را زنان و کودکان تشکیل می دهند و حدود 21 هزار خانه ویران شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران اخیراً بیش از 25 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان را بازداشت و اخراج کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، اخیراً نزدیک به 14 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان از ولایت خراسان رضوی و بیش از 11 هزار تن دیگرشان از ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت و اخراج شدند. برخی افغان‌های اخراج شده از شکنجه و بدرفتاری پلیس ایران شکایت دارند و برخی دیگرشان در ایران میگویند از حراس اخراج نمیتوانند در شهر گشت و گذار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در ادامه اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از ایران، اخیراً حدود 25 هزار تن آنان بازداشت و اخراج شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسنا ایران، مجید شجاع فرمانده مرزی ولایت مرزی خراسان رضوی ایران گفته است که طی 10 روز گذشته 13852 مهاجر فاقد اسناد افغان را در این ولایت بازداشت و از طریق مرز دوقارون اخراج کردند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از جواد رفیعی فرمانده مرزی سیستان بلوچستان از بازداشت و اخراج 11669 مهاجر فاقد اسناد در یک هفته گذشته خبر داده است. این مقام‌های ایرانی گفتند ادبای هر کشور باید از راه قانونی وارد این کشور شوند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. با این حال افغانان که اخیراً از ایران اخراج شدند ادعا می‌کنند که این اخراج از سوی پلیس ایران مورد خشونت قرار گرفتند. یکی از آنان به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
به هر لرزش یادم است که شکنجه می‌شدیم، دو می‌زدند، نفرین می‌فرستادند که پدر سگ افغانی و بسیار حالات زمانی که آمدند دست شوهرم زده بودند شکستند و بسیار حالت خراب همراه 4 تا طفلم در افغانستان برگشت.
از سوی هم افغان‌های فاقد اسناد مقیم در ایران نگران بازداشت و اخراجشان از ایران هستند. حفیظ نایبی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت:
دو سه روز میشه که اصلا خرچ مخارج اتاقمونم خلاص شده، میخواستم برم شهر بازار وسیله بیارم، برنج و روغن و دیگه قادم جارومی و مثلا بعضی چیزای لوازم خانگی. از ترس دیگه بیرون رفتن نمیتونیم، میترسیم وضعیت خرابه، ما مدارک نداریم، خدا نخواست جا گرفتار نشیم.
پیش از این هم برخی از رسانه‌های ایران گزارش شده بودند که این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. حکومت ایران همچنان گفته است نزدیک به 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می‌کنند. حکومت ایران همچنان اقامت افغان‌ها در 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده است. این تعداد مهاجران افغان در حال از ایران اخراج می‌شوند که از ماه نوامبر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان نیز از پاکستان اخراج شدند و این روند هنوز ادامه دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان شکایت دارند که هنوز هم نمی‌توانند پول مورد نیازشان را از بانک‌ها برداشت کنند. آنان مدعی‌اند که بانک‌های خصوصی مقدار پول تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان را به مشتریانشان پرداخت نمی‌کنند. بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان می‌گوید محدودیت‌های برداشت پول از حساب‌های بانکی نسبت به گذشته کاهش یافته و در تلاش حل کامل این مشکل است. در این باره با برخی آگاهان امور اقتصادی نیز صحبت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنوید.
با گذشت بیش از 2 سال حکومتداری طالبان در افغانستان، ظاهراً هنوز هم مشکل در برداشت پول از بانک‌های خصوصی به گونه کامل حل نشده است. برخی از مشتریان این بانک‌ها به رادیو آزادی می‌گویند بانک‌های خصوصی حتی مقدار پولی را که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان تعیین کرده در دسترس آنان قرار نمی‌دهند. سبقت باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت حدود 20 هزار دلار در یکی از بانک‌های خصوصی به امانت گذاشته بود، اما با چندین بار مراجعه نتوانست پول کافی از حسابش برداشت کند.
بانک 20 هزار دلار داریم، ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چون چند بانک مراجعه کردیم با قدر نیاز پیسه برای ما ندادن. باز بانک مراجعه نکردیم که بریم از اونجا پیسه بگیریم. مشکلات است.
فریده باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید بانک‌های خصوصی باید مطابق به هدایت بانک مرکزی در کنترل حکومت طالبان عمل کنند و پول مردم را به گونه درست در اختیارشان قرار دهند.
ما از ترس پولهای خود را در بانک ماندیم به خاطر از این که نگهداری شود. اول پول را که ما ضرورت داریم پس دوباره اون مقدار که ضرورت هست برای ما نمیتاب. امی پول را که دولت برشان گفته که امی پول برای ما بده باید همون مقدار در هفته یا در ما کمتر از اون میتاب. دولت از او پرسان بکنه که چرا همون پول را که ما ضرورت داریم برای ما داده نمیشه.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا این مشکل را به گونه کامل حل کنند و هیچ محدودیتی در برداشت پول نگذارد تا مردم بتوانند هر زمانی که خواستند پولشان را از حسابشان بردارند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان درباره این که برای حل این مشکل چه اقدامات را روی دست خواهند گرفت بر رادیو آزادی چنین گفت:
مخ په تدریجی ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود.
ما به گونه تدریجی در این بخش پیشرفت داشتیم و ما در آینده نزدیک پیشرفت های بیشتر دیگر هم خواهیم داشت تا برای مردم مطابق با تمام معیارهای بین المللی زمینه خدمات خوبتر بانکی را فراهم کنیم.
او افزود که در حال حاضر مقدار برداشت پول از حساب‌های شخصی 70,000 افغانی و یا 1,000 دلار آمریکایی در هفته و 250,000 افغانی و یا 3,000 دلار در ماه است. او همچنان گفت که شرکت‌های تجارتی و بازرگانان هم می‌توانند 5% پولشان را در یک ماه از حساب‌هایشان برداشت کنند. بشیر دودیال آقای امور اقتصادی درباره دلیل محدودیت در برداشت پول از حساب‌های بانکی بر رادیو آزادی گفت:
مردم ما با بانک سپرده نداره، امانات نداره، پس انداز نداره، حسابا به نام اولادای خود نداره، بخاطر که خوف فخر عمومیش و دیگه بانک ها اعتبار خود متاسفانه از دست داده. بانک های معاملاتی و تجارتی نمیتونه در وقتی سپرده های مردم امانات مردم بسپاره. البته اون رو تشویش دارن که بانکشان به شکست مواجه نشه یا دارایی ندارن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی در کنار دیگر مشکلات در افغانستان، خدمات بانکی در این کشور نیز مختل شد که در روزهای نخست پس از سقوط هزاران مشتری بانک ها در پشت دروازه های این بانک ها برای گرفتن پول هایشان صف می کشیدند و در برداشت پول از حساب ها محدودیت وضع شد. هرچند این محدودیت ها کاهش یافته اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز به گونه کامل برداشته نشدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اردوی امریکا تایید کرد که یک کشتی امریکایی در خلیج عدن توسط یک راکت شورشیان حوثی مورد اصابت قرار گرفته است. نظامیان امریکایی میگویند که بعد از اصابت راکت آتش سوزی در کشتی رخ داد ولی تلفات وارد نشده است. شورشیان حوثی بعد از حملات نیروهای امریکا و بریتانیا بر این گروه گفتند که منافع این دو کشور اهداف مشروع برای آنهاست. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اردوی امریکا میگوید شورشیان حوثی روز دوشنبه با یک کشتی باربری یک شرکت امریکایی توسط راکت حمله کردند. با این حمله نگرانی از گسترش جنگ در شرق میانه افزایش می‌یابد. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرق میانه میگوید این کشتی زیر بیرق جزایر مارشال حرکت میکرد و با اصابت راکت آتش سوزی در آن صورت گرفت اما تلفات وارد نشده و کشتی به سفر خود ادامه داد. سنتکام در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق افزود که شورشان حوثی مورد حمایت ایران از مناطق زیر تصرف خود در یمن این کشتی را توسط یک راکت بالستیکی هدف قرار دادند. شورشان حوثی در این باره کدام اعلامیه نشر نکردند ولی جناح نظامی این گروه و یک منبع حکومت یمن و خبرگزاری فرانسه گفتند که حوثی ها دیروز 3 راکت فایر کردند. این رویداد روز دوشنبه در خلیج عدن که در جنوب بحیره سرخ موقعیت دارد بعد از آن به وقوع پیوست که یک راکت حوثی ها که به سوی یک کشتی نظامی بزرگ امریکا در منطقه شلیک شده بود رهگیری و منهدم گردید. نیروهای هوایی امریکا و بریتانیا روز جمعه گذشته حملات بر مناطق زیر تصرف حوثی ها در یمن انجام دادند. حملات راکتی حوثی ها و بمباران بر یمن این نگرانی را افزایش می دهد که جنگ جاری در نوار غزه امکان دارد و سایر منطقه گسترش یابد. حوثی ها گفتند که هدف حملات آنها در بحیره سرخ ابراز همبستگی با نوار غزه است. 12% کشتی های تجارتی جان از تنگه موجود میان یمن و جیبوتی در بحیره سرخ عبور می کنند و حملات اخیر حرکت این کشتی ها را با مشکلات روبرو کرده است. ایالات متحده ماه گذشته برای امنیت حرکت کشتی‌ها در بحیره سرخ یک پلان خود را اعلان کرد، اما شورشیان حوثی علی‌رغم هشدارها به حملات خود ادامه دادند.
بیشتر از خبر،
حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از نشریه‌های جهانی.
روزنامه واشنگتن پست در تازه‌ترین شماره خود در مورد ازدواج دختران خردسال و فروختن دختران به بهانه عروسی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. این مقاله زیر این عنوان به نشر رسیده است: در افغانستان جدید یا دخترت را بفروش و یا گرسنگی را تحمل کن. مقاله نویس ادعا کرده است که ازدواج دختران خردسال در افغانستان افزایش یافته و والدین برای فراهم کردن غذا به سایر اعضای خانواده مجبور شدند دختران خود را بفروشند. در این مقاله از یک منطقه فقیرنشین در ولایت هرات یادآوری شده است که در آنجا به گفته روزنامه 118 تن از دختران خردسال در جریان چند ماه اخیر فروخته شدند و خانواده‌های 116 تن از دختران دیگر در انتظار خریدار هستند. رویدادهای ازدواج دختران کم سن در حال در حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد که مقامات طالبان با صدور یک فرمان گفتند که زن نباید ملکیت فکر شود و برای ازدواج رضایت جانبین مهم است. مقاله نویس گفته است که مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز در افزایش ازدواج دختران کم سن در افغانستان نقش داشته است، زیرا خانواده ها به این عقیده اند زمانی که دخترانشان تحصیل کردن نتوانند و در خانه بنشینند، بناهن سیر کردن شکم آنان دشوار است. واشنگتن پست از فعالیت‌های یک مؤسسه خیریه در هرات نیز یاد کرده است که در موارد جلو فروش دختران خردسال را گرفته و به خانواده‌های آنان کمک‌های فراهم کرده است. این بنیاد به نام برای ازدواج هنوز بسیار خرد است توسط استیفانی سنکلر، یک عکاس مشهور، تأسیس شده است. این بنیاد توانسته است تعدادی از خانواده‌ها را قناعت بدهد که دختران خردسال خود را به ازدواج ندهند. بنیاد استیفانی سنکلر در عوض برای این خانواده ها برخی فعالیت های اقتصادی از جمله دوکان ایجاد کرده است. روزنامه گلف تودی گزارش را در مورد مسدود ماندن سرحد میان افغانستان و پاکستان مقاله ای را به نشر رسانده و نوشته است که در دو طرف سرحد حدود 3000 موتر لاری متوقف ماندند. سرحدات به روز جمعه پس از آن مسدود شد که مسئولین پاکستانی از راننده ها پاسپورت و ویزا تقاضا داشتند. هر دو طرف به ویژه حکومت پاکستان می خواهد تا راننده ها پاسپورت داشته باشند. این در حالی است که در گذشته راننده های موترهای باربری چنین سند نیاز نداشتند. پیش از این نیز هزاران موتر در نتیجه مشکلات و درگیری های مرزبانان پاکستانی با طالبان متوقف مانده بود. گفته شده است که در نتیجه یک چنین بندش ها هر روز به تاجران افغان و پاکستانی میلیون ها دلار خسارت وارد شده و در این حال به دلیل مسدود ماندن راه قیمت ها در بازارهای هر دو طرف نیز بلند رفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران که بی سرپناه ماندند در هوای سرد زمستان در اوضاع طاقت فرسا شب و روزهایشان را در غرب افغانستان سپری میکنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو و گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجرین اخراج شده را تلخ ساخته است. بسیاری از کودکان این خانواده ها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنان پول تداوی اطفالشان را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریبا 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادکیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کا گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بیگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین میگوید:
سرم درد میکنه، مریض هستم، گلای میینم، تو چی میکنه؟ هیچ چیز خدا نداریم، دست خونو که بیرون برآمدن نمیتونه، پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخریم بخوریم.
خانواده خال بیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خال بیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی میکرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال میداد. محمد رضا میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این باور که این رقم هوا سرده که از این شب تا صبح بلرزه یان. یعنی همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوب بخرم، فقط کوه آتیش میکنم. و خدا من مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوب داشتم، زکه بخاری ندارم، چی ندارم.
بیپولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه‌های پیوسته کودکانشان باشند. خال بیبی 27 ساله همسر محمد رضا میگوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و اینکه او نگران کودکان بیمارش است.
سرما هم برسه خنک میخورن، چیزی نیست آخه که به سری از اینا بکنم یا به بری از اینا بکنم یا بری از اینا بپوشانم. لاله از زمین خاطر با سرما میخورن زود مریض میشه. پول ندارم که میاره تداوی کنم لاله، برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. این یک بچگه که 3 ساله دارم و سینه بغل شده، اینه هم سینه بغل شده لاله، از دست خنک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغانهای اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته، حدود 3 ماه پیش، حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغانهای اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده، در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
این تو استاده که به خدا قسم طاقت نمیشه. خودم فقط همین خورترکام و نکن یک زیرپوشی دارن، یک کفشی دارن، یه چه واسی هم ندارن که ما یک شیه بخریم. همینجا یک تجار یک مسلمان خواه بیامده کمک خیم و باکر خوب تا خوب اگر نکردن چه پاس تاریم. تا حالی که ما استمو میشه اماده ایم کسی کمک هم خیم ها نکردن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده،
رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.